من بگم موافقان معتقد بودن که وابسته خود آقای نوبخ که به هر حال نماینده دولت بود، ایشون گفتن که وابستگی بودجه به نفت حدود 8.5% که عدد خیلی خوبیه در بودجه 99. آقای قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق که اونجا هم تصدیق شده بود گفتن که لایحه بودجه 99 مبتنی بر اصلاحات ساختاری تدوین شده که از جمله این اصلاحات شفافیت و بودجه‌ریزی بر مبتنی بر عمل کرده. یا آقای رحیمی نماینده تهران گفتن که بودجه سال 99 تحریم محور و هزینه‌های دولت کاهش پیدا کرده. آقای ملکی هم گفتن در بودجه سال آینده از منابع بانک مرکزی استفاده نشده، بنابراین از تورم جلوگیری میکنه.
پس کلی محاسن و در واقع چیزهای مثبت داره بودجه امسال، چرا رد شد واقعا؟
خب من اینا که گفتم نظر موافقان بود، مخالفانم انتقادهای بسیار مهمی داشتن. مثلا آقای کواکبیان گفتن لایحه بودجه سال 99 بیش از 200 هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در نظر گرفته. ایشون گفتن مالیات در نظر گرفته شده قرار از کجا تامین بشه؟ آیا قصدن که با فشار بر مردم منابع رو تامین کنن که این شدنی نیست؟ آقای نوروزی هم اشاره کردن که راه تامین درآمد شفافیت و در لایحه بودجه سالاتی نه به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، نه حذف مالیات‌های غیر ضرور، نه به هر حال موارد از این قبیل کنترل هزینه‌های عمومی درسته. دولت اخذ مالیات از خانه‌های لوس، جلوگیری از فرار مالیاتی و خلاصه هیچ کدوم از اینا از جمله پرونده وکلا و اینا توجهی نشده. و با این وجود باز نماینده‌های دیگه اومدن اینو گفتن، مثل آقای حاجی بابایی که منابع و مصارف با هم دیگه میزون نیست، ما کسری بودجه وحشتناک تو این لایحه داریم که اگر تصویب بش کنیم به هر حال سال آینده کشور با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشه.
وقتمون کمه، بالاخره بودجه سال 99 به کجا خواهد رسید؟
ببینید امروز آقای پزشکیان اون موقعی که داشتن نماینده و کلیاتش رأی گیری میکردن چند بار گفتش آقا به این رأی مثبت بدید، چون اگه رأی ندید دیگه مجلس دهم نمیرسه اینو تصویب بکنه و میره به مجلس بعدی مجلس بعدی هم تو شک بگیره. اما همین امروز منتقدا اغلب میگفتن که بودجه به صورت 12 تصویب بشه، یعنی مجلس بیاد برای 3 ماه اولی سال فصل بهار بودجه رو تصویب کنه، 9 ماه باقی مونده رو مجلس بعد بررسی کنه. حالا باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی
خواهد. خیلی متشکرم از تو محمد موسوی، باهات خدافظی میکنم.
ممنون، خدافظی.
اگر میخواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند،
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند، یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
گل! گل برای ایران!
پیک نیم روزی را گوش کنید.
ساعت الان 14:32.45 است. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی بارندگی شدیدی امروز و فردا برخی استانهای غربی کشور رو فرا میگیره. آقای محمد اصغری ساعتی پیش در گفتگو با پیک نیمروزی گفتن
از امروز دوشنبه بعد از ظهر سامانه جدیدی هوای کشور رو متاثر خواهد کرد. اولین جایگاهش کردستان کرمانشاه خواهد بود، خیلی سریع لرستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، ایلام، کوکیله و بویراحمد، غرب اصفهان هم درگیر شرایط جوی برف بارونی میشه، تو ارتفاع بیشتر به شکل برف و توی مناطق معمولی به شکل بارون ناپایداری ها ظاهر میشه. و این رو میخوام عرض کنم که شدت بارندگی ها روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نسبتا قابل توجه در حد سیلا، طغیان رودخونه ها، آب گرفتگی معابر خواهد رسید. با توجه به اینکه این سیستم گرم هست احتمال وقوع بهمن هم خیلی زیاد است. این سامانه امشب و فردا بیشتر به استان قزوین، البرز و تهران هم میرسه و چند ساعت بعدش عمیانان ما در خراسان شمالی، خراسان رضوی، همینطور خراسان جنوبی برای روز سه‌شنبه بعد از اون شرایط رو تجربه خواهند کرد. یزد رو فراموش نمی‌کنم، کل استان اصفهان و نیمه شمالی استان فارس رو هم به همین ترتیب. در ابتدا در سواحل دریای خزر ما پدیده نخواهیم داشت، یعنی آرامش حاکمه، ولی از روز سه شنبه در سواحل دریای خزر با نفوذ یک پرفشار باید توقع وقوع بارندگی رو داشته باشیم در جنوب اردبیل، جنوب آذربایجان شرقی و بخش جنوبی آذربایجان غربی هم به همین ترتیب شرایط حاکم خواهد بود.
شما توی این پیشبینی هاتون اولویتتون در ارتباط با شدت بارش ها به کدوم استان ها خواهد بود؟
یک لرستان، دو شمال و شرق خوزستان، یعنی اینا میطلبه حتما مدیریت کنن در سطح‌های کشور، در کنترل سطح‌های کشور. بعد از اون چهارمحال و بختیاری، نوار غربی اصفهان و در عرض‌های بالاتر که در حد آب گرفتگی معابر خواهد رسید میتونیم به تهران اشاره کنیم، میتونیم به استان البرز اشاره کنیم، همینطور در این بخش‌های به حال غرب کشور میتونیم به کرمانشاه اشاره کنیم.
خب یکی از استانهایی که بیشتر از همه احتمال وقوع سیل بر اثر بارش‌های سنگین رو داره لرستان. الان ارتباط تلفنی ما با جناب آقای آمیرزایی مدیر ستاد بحران استان لرستان برقرار شده. آقا میرزایی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت جناب‌عالی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، و تقدیر و تشکر از مجموعه دستندرکاران صدا و سیما هم در استان لرستان.
خیلی متشکرم. بفرمایید با توجه به این پیشبینی که سازمان هواشناسی انجام داده، چه اقداماتی الان انجام دادید برای اینکه اون حادثه ابتدایی، یعنی در واقع فروردین سال 98 امسال که پیش اومد و در استان شما هم خیلی به قول معروف مشکلات و مصائب ایجاد کرد، چیکارا کردین که دوباره این اتفاق تکرار نشه؟
خب ما به دنبال اولین اخراجی هواشناسی سازمان مدیریت بحران که هواشناسی کشور که از طریق سازمان مدیریت بحران ارسال شد و همچنین اخطاریه هواشناسی استان لرستان حسب دستور استاندار محترم، جلسه ستاد پیشگیری بحران را تشکیل دادیم و تقریبا تمام موارد و اقداماتی که نیاز بود کل دستگاه‌های اجرایی به خصوص دستگاه‌های امداد و نجات و خدمات رسان انجام بدهند در این جلسه مصوب کردیم. عملا باید خدمت همه عزیزان عرض کنم ما از 48 ساعت قبل در آماده باش کامل به سر میبریم و الان هم که دارم خدمت شما صحبت میکنم کل مسیرها را ما تیمهای امداد و نجات، تیمهای راهداری، عرضم به حضور شما شرکت‌های زیرساخت، آب، برق، گاز، مخابرات در کل نقاط استان، حالا به دنبال البته تجربه سختی که از سیل 12 فروردین داریم، عملا استان با تجهیزات و امکانات موجود در آماده باش کامل قرار داره.
آیا مردم از حاشیه رودخانه ها تخلیه شدن؟
بله بله تقریبا. ما لازمه یه موردی هم خدمت رو عرض کنم، ما ضمن اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و شبکه های استانی و سراسری و خبرگزاری های رسمی دیشب هم سه تا اطلاعیه پشت سر هم هر دفعه تقریبا واسه کل مخاطبین همراه اول و ایران سل در استان بدون توجه به پیش شماره ارسال کردیم. یعنی در استان لرستان دیروز شما یک نفر رو پیدا نمی‌کنید.
خب خیلی خوب. آقا میرزایی، من چون وقتمون کوتاه، خیلی تونتون میام وسط حرفتون، ببخشید. این تجربه فروردین امسال و سیل حتما یه تجربه خوبی بوده، درست سخت بوده، شما تونستین اون نقاط ضعف و عواملی رو که باعث سیل شد برطرف بکنید کاملا که دیگه تکرار نشه؟
خب اولا ما آماده باشمون قطعا نسبت فروردین بیشتره
خب.
و تونستیم
و کارهایی که باید انجام میشد چی مثل مدیریت سطح، مدیریت خروج مردم و اتفاقات دیگه،
همه اینا اصلا ما اولین اولویتمون در کل بحران ها بحران فروردین و بارشی که در پیش رو داریم که انشالله این مشکل ساز هم نشه.
بحث لایروبی چطور آقای آمیرزایی؟
همه رو انجام دادیم. فقط من یه نکته رو میخوام استحضار شنوندگان عزیز و مسئولین برسونم. ما در بحث جاده ها کارهای موقتمون از قبل انجام دادیم، ولی ناگفته نماند اون اقدامات اساسی که بعضاً 2 سال 3 سال قرار انجام بشه اونا رو همچنان داریم.
عجب.
ولی میگم آمادگی داریم که خیلی. اگه مسیری خط بشه، جاده‌ای خط بشه، انشالله بتونیم به درستی.
خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. انشالله که اون تجربه گذشته باعث بشه که دوباره اتفاق ناگواری برای مردم این خطه از میهنمون نیفته. متشکرم آقای آقا میرزایی، با شما خداحافظی میکنیم.
اگه اجازه بدید من یه نقطه فقط
10 ثانیه فقط 10 ثانیه.
خب هم میهنان عزیزی که قصد تردد به استان لرستان دارن حتما قبل از ورود به مرز لرستان هشدارهای پلیس ما رو مد نظر داشته باشن. حتما.
درود بر شما. گفتگو کردم با جناب آقای آمیرزایی، مدیریت محترم ستاد بحران استان لرستان. شماره پیامک ما 3610 هست. پیک نیمروزی رو میشنوید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اما همونطوری که میدونید نتایج انتخابات در 197 حوزه انتخاباتی به صورت قطعی مشخص شده. حسن علی مردانی گزارشی تهیه کرده از وضعیت و ترکیب منتخبان مجلس 11. بشنوید.
نتایج انتخابات مجلس دیروز اعلام شد و باز هم پیروز اصلی این کارزار مردم بودند که با شرایط و مشکلات معیشتی و تبلیغات بی امان دشمنان جمهوری اسلامی و حتی وجود مهمان ناخوانده‌ای به نام ویروس کرونا باز هم با حضورشون ثابت کردند که این ملت بزرگ همیشه در صحنه هستند.
حقیقتاً بایستی تشکر کرد از ملت بزرگ ایران. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد، در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستن استفاده کردن.
در انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی که در تب و تاب ویروس کرونا برگزار شد، بیش از 42% مشارکت مردمی ثبت شد. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور:
24,512,404 نفر که 48% بانوان و 52% آقایان هستند، یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده.
در این بین بیشترین درصد مشارکت رو مردم استان کهگیلی و بوی رحمت با 71% به خودشون اختصاص دادن. بیشتر نمایندگان مجلس 11 که رأی موافق اونها طی دو روز گذشته از صندوق‌های رأی بیرون اومده، چهره‌های جدیدی هستند و تنها 56 نفر اونها این روزها و در مجلس 10 بر روی صندلی‌های سبز بهارستان تکیه زدن. یعنی فقط 20% نمایندگان مجلس 10 تونستن به مجلس بعدی راه پیدا کنن. این نشون میده مجلس 10 نتونسته انتظارات مردم رو در جایگاه قانونگذاری و نظارت بر قوانین تأمین کنه و حالا چشم امید مردم به منتخبان جدید مجلسه که تا 3 دیگه به ساختمون بهارستان میرسن.
به فکر مردم باشه، به فکر معیشت مردم باشه.
این خیلی کار میشه کرد، به خدا قسم مستجری مردم میشه نجات داد، خیلی کار میشه کرد.
حالا ما هر جا میریم دنبال کار میگردیم نیست. من والا 2.5 سال بیکار بودم.
زیر ساخت برق اینجا شما میتونید ببینید، هر آن تو اهل تولید میبینید که برق قطع شده، آبش که الان همه دارن میلالن.
در مورد سوخت، در مورد حامل های انرژی، در مورد خودرو، در مورد عرض کنم کالاهای اساسی، چه استیضاحی تو مجلس انجام شده که به نفع مردم باشه.
تغییر دیگه مجلس 11 اینه که جریان سیاسی حاکم بر مجلس هم تغییر چشمگیری داشته و اصولگرایان بیشتر کرسی ها را در 11 دور از مجلس شورای اسلامی به خودشون اختصاص دادن. میانگین سنی نمایندگان مجلس 10 50 سال اعلام شده بود، اما درباره مجلس 11 هنوز رقم دقیق میانگین مشخص نیست. اما مسنترین نماینده حجت الاسلام رضا تقوی 73 ساله و جوانترین نماینده روح الله نجابت از حوزه انتخابی شیرازه که متولد سال 68. بدین ترتیب سید رضا تقوی رئیس سنی و میرسلیم که 1 سال از او کوچکتره نایب رئیس سنی مجلس 11 خواهند شد. و حالا بعد از اعلام نتایج دیروز منتخبان مردم به انواع مختلف از اعتماد مردم تشکر کردند.
همه با هم از امروز عهد ببندیم جز خادمی ملت به موضوع دیگری فکر نکنیم. خادمی همه مردم، چه حامیان، چه رقبا و چه اونهایی که به هر دلیلی پای صندوق رأی نیومدن.
البته حاشیه های تبلیغاتی برخی نماینده ها به روزهای بعد از اعلام نتایج انتخاباتی هم کشیده شده. برخی ها در جشن پیروزی پا رو فراتر از یک شادی انتخاباتی گذاشتن. از این موضوع که بگذریم، البته هنوز انتخابات در برخی حوزه ها به پایان نرسیده و در 11 حوزه انتخابیه لنجان، بیجار، دهلوران، سمیرم، کرج، اسلام‌آباد غرب، کردکوی، کرمانشاه، اهواز، میانه و زنجان انتخابات به دور دوم کشیده شده و جالبه که یکی از این نماینده هایی که تکلیف نمایندگی او در دور دوم و 29 فروردین مشخص میشه، نمایندگی که درگیری فیزیکی او با مامور انتظامی در فرودگاه به شکایت از این نماینده منجر شده و بعد از یک سال و نیم این ماجرا با عذرخواهی نماینده ختم شد. اما جدا از این حواشی، منتخبان مردم باید توجه کنند که مردم با حضورشون خواستار مجلسی قوی، شجاع و ناظر در آینده هستند.
شنوندگان گرامی، بدین ترتیب به پایان پیک نیمروزی امروز رسیدیم. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشید. شماره پیامک ما هم 3610 هست. خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خدای مهربان و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و تقدیم بهترین درودها به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو معارف. بعد از ظهر دوشنبه‌تون به خیر باشه. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای کاری که شما بزرگواران و خوشحالیم که از این ثانیه ها 14 و 47 دقیقه و 10 ثانیه در کنار شما بزرگواران هستیم. دوشنبه 4 اسفند ماه 29 جماده الثانی تا ساعت 10 شب خدمت شما بزرگواران شنونده خواهیم بود. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. من رضا هدایتفر هستم به همراه همکارانم، تهیه کننده آقای سید محمد علی حسینیان، صدا بردار آقای علی حجتی زاده و همانگه پخش آقای جلال شاه محمدی. نقد و نظر شروع برنامه ما در این بخش خواهد بود که دقایق دیگه خواهیم شنید. 15-30 دقیقه راز سرنوشت رو خواهیم شنید با بررسی زندگانی اصحاب و معاصران ائمه اطهار علیهم السلام با کارشناسی استاد فاضلی هیدجی. ساعت 16 اخبار کوتاه معرفی پخش میشه و پس از اون به روال روزهای دوشنبه پرسمان تربیتی رو به طور زنده از این رسانه دینی تقدم حضورتون خواهیم کرد، پاسخگویی به سوالات تربیتی شما عزیزان در حوزه مسائل کودکان و نوجوانان. ساعت 17 پارسایان رو خواهیم شنید، سیره و اخلاق علما موضوع این برنامه است. 17 و 10 دقیقه زمزم احکام پخش میشه و از ساعت 17 و 30 دقیقه با برنامه زنده برنگ خدا همکاران من در خدمتتون خواهند بود. ضمن اینکه با این برنامه به استقبال لحظات معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 18 و 15 دقیقه. ساعت 18 و 55 پیام ولایت پخش میشه برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب و ساعت 19 خبر جهان اسلام از رادیو معارف پخش خواهد شد و پس از اون باقی تماشا قسمت 4 نمایش رادیویی با عنوان یک انتخاب پخش خواهد شد. یار مهربان مسابقه کتابخوانی است. 19 و 30 دقیقه این برنامه رو 10 دقیقه خواهید شنید. 19 و 40 دقیقه با ویژه برنامه شب ولادت با سعادت حضرت باقرالعلوم علیه السلام خدمتون خواهند بود دوستان من، با همین نام یعنی باقرالعلوم، حدود 70 دقیقه و 255 کلام ناب رو خواهیم شنید برگزیده سخنان شهید شاهآبادی. ساعت 21 اخبار معارفی پخش میشه و پس از اون زمینه تحلیلی خبرها گفتگوی 21 و ساعت 9:30 شب در انتهای برنامه این بخش برکرانه نور رو خواهید شنید از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر آیه 28 سوره مبارکه بقره. انشاءالله مجموع برنامه این بخش مورد توجهتون قرار بگیره. نقد و نظر در بخش دیگری از گفتگوی خودش به موضوع اخلاق انتخاباتی و رعایت معیارهای اخلاق پس از انتخابات میپردازه که انشاءالله بشنوید و مورد استفادهتون قرار بگیره.
اصلاحات همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما می‌بینیم در مدینه النبی گروه‌های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بس رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش را اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار دانایی و سلام به یکایک شما شنوندگان گرامی و عزیزانی که در این لحظه با برنامه نقد و نظر همراهی می‌فرمایید. خیلی خوشحالیم از اینکه با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و میتونیم مجموع مباحثی رو که در خصوص اخلاق پس و انتخاباتی در خدمتتون آغاز کرده بودیم در این برنامه پیگیر باشیم. همچنان که مقدمتاً عرض کردم، ما در خصوص اخلاق انتخاب شوندگان و هم اخلاق افرادی که در انتخابات انتخاب نمی‌شوند در برنامه گذشته مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم و مباحثی خدمتتون تقدیم شد، اما در برنامه امروز انشالله به حول قوه الهی می‌خوایم که بیشتر در خصوص وظایف نمایندگان در حوزه‌های کلان اقتصادی و سیاسی با شما سخن بگوییم و در خصوص مباحثی نظیر استکبار ستیزی و مقابله با پروژه نفوذ دشمن و همچنین سایر مباحث مهمی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده مانند اقتصاد مقاومتی یا درگیری با مفاسد اقتصادی در این برنامه با شما بحث بکنیم. دو کارشناس محترم برنامه امروزمون چنان برنامه های گذشته جناب آقای دکتر امیدی و جناب آقای دکتر وحیدی منش هستن. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر وحیدی منش استادیار محترم مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و صاحب تألیفات و کتب مختلفی در حوزه فلسفه سیاسی هستند که اکنون در استدیو ضبط رادیو معارف تشریف دارند و من خدمتشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم و جمعی دستندرکاران این برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر وحیدی منش از حضورتون در برنامه امروز. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر امیدی هم استادیار محترم مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی و صاحب تألیفات متعدد در حوزه علوم سیاسی هستند که خدمت ایشون هم عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ارادت و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همکارانتون و همچنین خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. تا دقایق دیگه در خدمتتون خواهیم بود با بحث اخلاق پسا انتخاباتی.
نقد و نظر
رادیو معارف.
همچنان که خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف عرض کردم، بحث ما مربوط میشه به وظایف کلان نمایندگان که باید در مجلس شورای اسلامی پیگیر باشند و این وظایف کلان علاوه بر وظیفه تقنین و وظایف نظارت هست. مباحثی مانند استکبار ستیزی، پیگیری اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی که به هر حال از رهنمودهای مهم مقام معظم رهبری و از راهبردهای اساسی نظام اسلامی هست، همواره باید نصب العین نمایندگان باشند که در برنامه امروز ما از کارشناسان خودمون در این خصوص سوال خواهیم کرد. بحث رو با آقای دکتر وحیدی منش آغاز می‌کنیم. آقای دکتر وحیدی منش، از نظر شما باید یک نماینده مجلس چگونه به این حوزه از مباحث کلان سیاسی و اقتصادی نظر داشته باشه و در جهت ایفای تعهدات خودش در این حوزه ها عمل کنه؟
بله، عرض خدمتتون که تمام انجام این مسئولیت ها در وظایف در گرو این هستش که این نمایندگان محترم واقعا به کنه مسئولیتی که بر عهده گرفتن در واقع واقف باشن.
بله،
این وقتی که نتایج انتخابات اعلام میشه، چیزی که هستش عموم کسانی که پیروز میشن، حالا به گونه مردم بهشون اقبال میکنن، خوشحال میشن و شادی میکنن، شیرینی پخش میکنن، به همدیگر تبریک میگن، گویا که بالاخره یک دستاورد بسیار عظیمی را به دست آوردن. آیا تا حالا اتفاق افتاد یک نماینده از این که بشنود ببینه که مردم اونو انتخاب کردن مثلا ناراحت بشه، غمگین بشه، و این که چه مسئولیت سنگینی بر دوش من افتاد؟ این اینطور قضایا در زمان جنگ برای رزمندگان خیلی زیاد اتفاق می افتاده. بله. از اونجایی که حضرت ما فرمودن که در واقع جبهه خودش یک مدرسه است، یک دانشگاه هستش، و این دانشگاه است برای همه زمانها، برای همه مسئولین ها، شخصیت ها. من یه توجه بدم به خاطره که از شهید صیاد شیرازی هستش. میگن وقتی که به ایشون گفتن که شما فرمانده زمینی ارتش شدی، خودش میگه که ناخودآگاه غمی تو قلبم احساس کردم با شنیدن این که شدم فرمانده نیروی زمینی. احساس غم بهم دست داد، غمی که از فشار مسئولیت و سنگینیش و ناتوانی خودم برای اجرای آن بود. دیدم که اگر بخواهیم تمام حسابها را رو به خدا برسانیم، آدم برای انجام وظیفه و هر تکلیفی بگردنش هست مورد بازخواست قرار میگرد. عجیب تحت فشار قرار گرفته بودم. یعنی شهید صیاد شیرازی با شنیدن این خبر نگران شدن، میگه همین مسئولیتی که من الان دارم نمیتونم انجام بدم، اما اون مسئولیت، حالا یه مسئولیت سنگینم بر دوش من در واقع اومده که باعث اون رو در واقع انجام بدم. یا باز احمد دادبین باز از شهید صیاد شیرازی نقل میکند که میگه وقتی که من فرماندهی رو به من دادن، شهید صیاد شیرازی هم به من تبریک گفتن، اما قبل از تبریک به من یه توصیه هایی کردن که اون برای من خیلی جالب بود. او برایم نوشته بود در حدیث برای ما نقل کردن که اگر میخواهی حال و روح درستی در اقامه نماز واجب داشته باشی، بیم بیاندیش که نماز آخرت هست.
بله.
میگه شما هم که حالا مسئولیت فرماندهی را گرفتی، به این بیاندیش که مسئولیتی که الان در اختیارت هست یک وظیفه‌ای هستش که آخرین مسئولیتی است که خداوند بر دوش تو گذاشته.
بله.
پس بنابراین با این نگاه وارد بشه. این کسی که با این نگاه، با نگاه شهید صیاد شیرازی وارد مسئولیت مجلس بشه، نماینده بخت بگیرد، اون موقع هستش که اولین کاری که انجام میدهد این هستش که به عنوان یک وظیفه شرعی اخلاقی یک مروری به نهج البلاغه داشته باشه، مسئولیت سنگین خودش رو واقف بشه، کتاب جهاد نفس وسایل شیعه رو نگاه بکنه، ببینه که آیا من اون شرایط لازم برای نمایندگی رو دارم یا نه، و اگر ندارم در خودم تحصیل بکنم. متاسفانه برخی از کسانی که در واقع مخصوصا اونایی که هزینه های سنگینی میکنن برای رسیدن به قدرت، اینا رو فراموش میکنن. حالا که به نمایندگی در واقع صندلی نمایندگی چسبیدن، دنبال این هستن که بتوانن در واقع اون هزینه هایی را کردن در واقع جبران بکنن، یه چیز زیادی هم در واقع به دست بیارن. و چیزی که هستش اینا با گذشتن از این مراتب این هستش یک مروری به قانون اساسی داشته باشن.
بله.
این که نماینده مجلس چه مسئولیتی داره؟ این نماینده مجلس دو تا مسئولیت سنگین رو داره. یکی این که بایستی نظارت بکنه بر قوه مجریه، به وزرا،
دوم اینکه لوایح و طرح‌هایی را که از طریق در واقع دولت وارد مجلس میشه، طرح‌هایی که نمایندگان ارائه میدهند به صورت دقیق و کارشناسی شده اونها رو مطالعه بکنه و بررسی بکنه. مسئله تحقیق و تفحص در واقع مجلس شورای اسلامی اگر بتواند ریلگزار خوبی باشد برای قوه مجریه، قوه مجریه در انجام مسئولیت خودش بهتر عمل خواهد کرد. اما اگر خدای نکرد این مسئولیت نظارت خودش را در واقع به خوبی انجام ندهد، قوه مجریه هم در واقع چه بسا انگیزه ای نداشته باشد یا وقتی خودش را فارغ از نظارت ببیند در واقع انجام نده مسئولیت های خودش را. پس بنابراین نماینده مجلس این وظایف کلان را در اختیار دارد. با انجام این مسئولیت ها هستش که انشاءالله رضایت خداوند تبارک و تعالی